بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار داریم، ما بعد از این که عرض شد رفتار علما با مسئله استخاره به نحو مرسوم امروزیش رفتارها متفاوته، گفتیم بهتر اینه که بریم سراغ روایات، چون اینجا بحث قرآن مطرح نیست، تا ببینیم که از روایات چی به دست میاریم، یک آگاهی پیدا کنیم. البته بعدم دیگه روایات رو مدیریت کنیم، ببینیم که نتیجه چی خواهد شد. روزهای گذشته من شما رو بردم تو فضای روایات، گرچه برگه نداشتیم و قرار شد شما از وسایل نگاه کنید، ولی به هر صورت یه سری روایات خوندیم. و من در بحث امروز و احتمالاً فردا که طبیعتاً روز آخر این قسمت خواهد بود، به نظرم رسید که ما بیایم روایات رو طایفه طایفه کنیم. این رو من عرض بکنم از نظر روش پژوهش، جایی که روایات زیاد داریم نمیشه مورد مورد رفت سراغ روایات، باید در یه نگاه کلان اینا رو مثلا در چند طایفه محدود جا داد. من نگاه کردم مرحوم شیخ خرد تنها در همین باب صلات استخاره 52 روایت میاره، مرحوم مجلسی در جلد 91 از بهارهای چاپ جدید، البته یا 91 یا 3 شمار قبل، چون این چاپ جدید میدونید بعضی هاش فهرستش وسط از جلد 50 و خورده فهرست ها حساب میشه، 3 جلد فهرسته. بعضی از مجلدات بهار به همین چاپ فهرست رفته آخر، یعنی از اون جلد 50 به بعد 3 شماره فرق میکنه. من بهاری که دارم فهرست ها وسطه، ولذا میشه جلد 91. اگر کسی بهاری داره که فهرستش آخره 3 شماره بیاد عقب، میشه 88 دیگه. حالا 91 یا 88، اینا رو عرض میکنم یه وقت اذیت نکنه میخواد بگردی. مرحوم مجلسی 76 روایت میاره و قهرن، حالا یا بین اینها عام و خاص منوجه آنچه که مجلسی میاره با شیخ خرد، یا مرحوم مجلسی همین 52 تا روایته شیخ خور رو میاره، بعدم اضافه میکنه 24 تا دیگه هم اضافه میکنه، میرسونه به 76 روایت. خب ببینید 52 روایت، 76 روایت، اینها جمعش مشکله، باید مدیریت کرد به گروه بندی. حالا من براتون عرض میکنم یکی دو طایفش هم خواندیم، ها لذا دیگه فقط اشاره میکنیم. ببینید طایفه اول روایاتیه، چند تا روایته که دلالت میکنه بر استحباب استخاره. استخاره رو هم جز طلب الخیره یا خیره من الله تعالی، یه سری روایات اینه، مثلا روایتی که می فرماید سل رکعتین وستخر من الله یا وستخر الله. اگر میخوای کاری بکنی دو رکعت نماز بخوان و از خدا طلب خیر بخواه، طلب بهتر رو بخواه و خدا هرچه بهتره برای من رقم بزن. این آقایون همون روایاتی بود که روز سه‌شنبه و چهارشنبه خواندیم. اگر یادتون باشه میگفتیم که تو این روایات فرض تردید هم نشده، یعنی اهم از این که طرف مردد باشه یا جازم باشه. این آقایون یک سری روایات، یعنی چندین روایت ما فقط همینه، طلب خیر از خدا خواستن، هیچ فرایندی هم نداره ها. حتی من تذکر بدم این که میگه سل رکعتین، نمیخواد بگه این دو رکعت جزء استخاره است، نه، میگه سل رکعتین وستخر الله، دو رکعت نماز بخون و از خدا خیر رو بخوا. همین، هیچ فرایندی هم برای استخاره تعریف نمی کنه. این همون قسم بود که آقایون گفتیم استخاره به معنای لغویش استعمال شده. این یه بخشی از روایات به اصطلاح گروه اول. گروه دوم که بعضی مواردش رو خواندیم ولی کامل نشد، گروه دوم، ببینید من اینجوری تعبیر میکنم، گروه دوم گروهیه که اولا فرض سرگردانی توش شده، فرض سرگردانی شده برای کسانی که سرگردانند آمده. یادتون میاد اومد خدمت امام گفت که نمیدونم میخوام برم مصر از طریق خشکی برم یا دریا، که بعد امام یک پیشنهادی دادن. بعضی روایات اینجوریه که برای رفع سرگردانی نه با عنوان استخاره ها، بلکه یک سری عملیات به تعبیر یه فرایند رفتاری امام پیشنهاد میدن. مثلا میگن که میری مسجد، اعتل مسجد، دو رکعت نماز میخونی و صد مرتبه از خدا استخاره میکنی، استخر الله مئت مره. خب ببینید این با اون قبلی ها فرق کرد، در قبلی ها فرایندی تعریف نشد، فقط فرمود طلب خیر. اما اینجا میگه توی یکیشم از وضو هم میگیری، خب معلومه کسی که میخواد نماز بخونه باید وضو هم میگیره، وضو میگیری، میری مسجد، دو رکعت نماز میخونی، صد بار از خدا طلب خیر میکنی. بعدم داره که تو بعضی روایات داره که هرچی به قلبت خطور کرد میگیری، بعضی هاش داره احزم الامرین، اونی که با احتیاط با حزم و تدبیر مناسب تره. بعضی نسخه اون روز دوستان گفتن اجزم الامرین، که من گفتم اجزم نباید باشه، باید احزم باشه. بعد دیشبم که نگاه کردم گفتم حالا چون شیخ خور گاهی چیز میکنه، گاهی مسامحه میشه تو وسائل، دیدم هم در تحذیب هم در کافی که مرحوم شیخ خور از اونجا نقل میکنه احزمه، لذا اصلاح کنید. تو وسائلم 30 جلدی هاش احزمه، 20 جلدی هاش اجزمه. خب این اشتباهی شده اومده و الا وقتی خود مادر یعنی کافی تحذیب که وسائلم از اونا نقل میکنه احزمه، نسخه وسائلم احزمه، دیگه نباید تکرار کنیم میگیم اجزم. حالا چرا هست چرا بحث میکنید؟ دیدید فرضی که احزمه آقا قسم بخورم احزمه، حالا دوباره بحث کنیم که بسیار خوب. من همین دارم میگم، میخوام میگم پیگیری نکنید. خب ببینید این گروه دومم این گروهه. حالا اینجا دقت بفرمایید، یه مقدار معطلی داریم ها، کار داریم. اما این گروه دوم اگه دقت کنید، من اینجوری جمعش کردم، گفتم یه فرایندی رو تعریف میکنه، نه با عنوان استخاره ها. جالبیش اینه امام کلمه استخاره رو به کار نمیبرند، میگن استخر الله. اما حواسمون باشه این غیر از این که بگن ال استخاره توک مثلا هازا. ببینید یه روایت که قبلا خواندی، من یه بار نه که همشو بخونم، همون بود که اومد حسن ابن جهم میاد خدمت امام رضا سوال میکنه راه دریا یا راه خشکی. ببینید امام فرمودن اعتل مسجد فی غیر وقت صلات الفریضه، در غیر وقت واجب، اینو خواندیم روز چهارشنبه، برو مسجد فصل رکعتین دو رکعت نماز بخون و استخر الله مئت مره، از خدا طلب خیر بخوا، ثم منظر ای شیء یقع فی قلبک فعمل به، هرچی اولین بار به قلبت خطور کرد خشکی دریا برو. که عرض میکنم بعضی جاها نداره هر کدام زودتر به قلبت خطور کرد، داره ثم منظر احزم الامرین، تو روایتی ششم همون باب اول داره احزم الامرین، اون رو نگاه کن و عمل بکن. که من اینا رو دوستان تو یه طایفه قرار دادم دیگه، حالا احزم الامرین یعنی هرچی به قلبت خطور کرد، اینا تو یه طایفه قرار دادم. ببینید امام در نکته جالبش اینه، امام در این روایات نمیگن استخاره اینه، میگن شما برای رفع تردید این کار رو بکن، از کلمه استخاره هم استفاده نمی کنن، ولو از ماده از هیئت استخر استفاده میکنن. خب روشن آقایون که استخاره نبادیم، استخاره استخر در این گروه از روایات هم به همون معنای بفرمایید، همون معنای اوله، همون معنای اول، این که امام میگن وضو بگیر نماز بخون از خدا طلب خیر استخر الله، این طلب خیر بکن، واژه استخاره به کار نرفته. رضا ببینید ما تا اینجا دو تا طایفه میذاریم کنار هم، یه طایفه میگه در همه کارها از خدا بهترین رو بخواه، فرضش هم تردید نیست، اهم از تردید و غیر تردیده. یه طایفه فرضش تردیده، میگه این فرایند رو طی کن، بعدم نگاه کن هرچی به قلبت خطور کرد یا هرچی احزم الامرین بود عمل کن. اصلا باب این که تسبیح بردار، سنگ بردار، قرآن بردار، نمیدونم خط بکش، نه خدا عدس بردار، این حرفا هم تو کار نیست. فقط یه چیز به شما بگم، ببینم بروزن یکی از آقایون سوال کرد، ببینید تو این طایفه دوم بعضی هاش داره که برو مسجد در غیر وقت فریضه دو رکعت نماز بخون، مقید کرده به اصطلاح غیر وقت فریضه و مسجد. اما تو همین طایفه روایاتی داریم که نه مقید کرده به مسجد نه مقید کرده به وقت فریضه، فقط گفته دو رکعت نماز بخون، فلیصل رکعتین روایت هفتم، اما نداره این دو رکعت در مسجد باشه یا چیز باشه یا غیر وقت فریضه باشه، دور کم نماز بخونه، هر وقت خوند خوند. ببینید در این جور موارد چه کار باید بکنیم؟ آیا بگیم که ما روز چهارشنبه اشاره هنوز نرسیده بودیم به این روایت هفتم، روز چهارشنبه گفتیم خب وقتی امام میگن برو مسجد در غیر وقت فریضه دو رکعت نماز بخون، ما باید حواسمون باشه که اینجا جای تعبده، یعنی ارزم عرض کردم چهارشنبه تعبد اینجا بیشتر از تعبدی است که نسبت به احکام شرعی داریم. احکام شرعی بالاخره آدم میتونه از طریق مصالح و مفاسد و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، اما به شما عرض بکنم دوستان چیزایی که بحثای معرفتیه، یه ارتباطات واقعیه، ما دیگه اصلا ذهنمون کار نمیکنه، اصلا عقلمون کار نمیکنه. واقعا چه ارتباطی است بین خواندن دو رکعت نماز در غیر وقت فریضه تو مسجد و بعدم رفع سرگردانی؟ شاید واقعا تاثیر داره. ما که از عالم بالا و ملکوت و جبروت اینا خبر نداریم که عالم ناسوت هستیم ما. شاید واقعا خصوصیت داشته باشه که اگه شما بخواد رفع سرگردانی بشه باید در غیر وقت فریضه برید. اما دوستان نکته‌ای که امروز میخوام عرض کنم اینه که بعضی از روایات ما مطلقه. محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق نقل میکنه، از سندی که داره میرسونه به امام صادق که امام صادق میفهمن ازا اراد احدکم شیئا فلیسل رکعتین، داره که نماز بخونه. خب حالا اینجا علما صناعت اصولی چه اقتضا میکنه؟ صناعت اصولی بگیم که یسل رکعتین مطلق، ائتل مسجد فی غیر وقت الفریضه فسل رکعتین مغیرش میکنه، دو تا تغییرم بهش میزنه، هم از نظر وقت هم از نظر مکان، زمان مکان، بگیم مغیر میکنه. این یک راه. دلم میخواد دوستان اینو دقت کنن چون جاهای دیگه هم به درد میخوره، جاهای مختلف به درد میخوره. بگیم مقید میکنه، یا بیایم مطلق و دست نزنیم هم کنیم مقید و بر افضل الافراد، افضل الافراد. یعنی بگیم که کفش همون دو رکعت نمازه، اما افضل الفردین یا افضل الافرادش اینه که شما برید و تو مسجد دو رکعت نماز بخونید. حمله بر افضل الفردین، من به نظرم تو برگه نوشتم افضل الافراد، این برگه اگه فردا دستتون رسید، چون اینجا دو فرد که بیشتر نداره مطابق روایات، یکی بریم داخل مسجد غیر وقت فریضه، یکی هم بریم داخل مسجد. البته به اعتبار روایات دو تا فرد بیشتر نیست، به اعتبار خارج بله، میتونیم بریم مسجد در وقت فریضه یا در غیر وقت فریضه بیرون، بله افراد هم میشه، بلو به طور روایات دو فرد. حمله بر افضل الافراد کنی. خب حالا علما معمولا کدام رو میگن آقایون؟ قدیمی ها مشهور قدما اول رو میگفتن، یعنی اگر با یه همچون صحنه‌ای مواجه میشدن ها میومدن بساط مطلق و مقید پهن میکردن، حواستون هست؟ میگفتن مطلق مقید، مقید مطلق و مقید میکنه. امروزی ها میگم تو این 100 سال 150 سال اخیر ها 200 سال تو این دو سه قرن اخیر مشهور دومی شده، میگن اینا آخر مثبتین با هم درگیری ندارن تا شما مطلق و مقید درست کنید. امام یه جا فرمودن دوره که نماز بخونه خواستن کفش رو بگن، یه جا که خواستن فرد ایدئال رو بگن گفتن میره مسجد، اونم غیر وقت مخصوص این کار بره، نه اینکه به خاطر نماز میره اونم داره که نماز بخونه، غیر وقت فریضه بره که دیگه مخصوص این کار بشه بردن مسجد. حالا یه جا داره مسجد رسول الله، این معلومه که برای اهل مدینه بوده چون طرف تو مدینه سوال کرده، وگرنه مسجد خصوصیت داره. خب امروز هم میگن افضل الافراد. من دوستان یه گزینه سومی هم میخوام عرض کنم، این که گفتم دقت کنید بیشتر به این خاطر بود، حمله بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. اینو من اصرار دارم آقایون با افضل الافراد اشتباه نگیرید، با افضل الافراد اشتباه نگیرید که میگیرم. یعنی چه وحدت مطلوب تعدد مطلوب؟ ببینید اگر فقط مثلا یه روایت اینجا بود، حالا چه اون مقیده چه اون مطلقه، خب میگفتیم حکم اینه. اما در یک عمل مستحب اگر دیدید دو بیان هست، ممکنه بگید در اینجا به نحو اون فرد اعلا، به نحو تعدد مطلوبه، اون فرد ادنا وحدت مطلوبه. مثلا در گاهی مردم خیلی سوال میکنن و میگه آقا من نماز جعفر طیار میخوام بخونم، سوره ولعادیات بلد نیستم. میگه و قرآن بخون، میگه قرآن هم بلد نیستم. سوره ولعادیات داره دیگه، رکعت اول نماز جعفر طیار، درست دارم میگم؟ دومشه، دو رکعت اول رکعت دوم ولعادیات. خب ترا بلد نیست، بگیم خب قل هو الله که بلدی، قل هو الله بخون، میگه آره قل هو الله بلدم. آقایون اینجا بعض وقتا علما میگن اشکال نداره از باب تعدد مطلوب، یعنی مطلوب اول اونه، یه مطلوب اصل نمازه، مطلوب دوم اینه که ولعادیات توش باشه. مطلوب اول مطلوب دوم، ولذا اگر نمیتونی مطلوب اول رو ایفا کنید اصل مطلوب رو انجام بده. در عقیقه میگه آقا من گوسفند قربانی کنم گوشتشو بدم مردم، کفایت میکنه به عنوان عقیقه یا نه؟ خب ممکنه کسی بگه نه، چون در عقیقه آمده اون کاری که هست دیگه، اصلش هم مستحبه ها، ولی بخوای عقیقه بشه با خواستی که خدا قرار داده اونه. اما ممکنه کسی بگه اونا به نحو تعدد مطلوبه، یعنی یک مطلوب در عقیقه دو چیزه. خب اگر شما بتونید دو تا مطلوب انجام بدید دادی، شاید دو تا ثوابم ببرید، اما نشد مطلوب اول رو که گوشت و گوسفند قربانی کن گوشتشو بده به فقیر، مطلوب اول مطلوب دوم. ببینید این غیر از افضل الفردینه، اصلا اینجا ممکنه بگیم دو تا عمله، یعنی یک عمل در ظرف یک عمل دیگه، خواندن سوره ولعادیات در ظرف نماز جعفر طیار، وگرنه نماز جعفر طیار قوامش به ولعادیات نیست. برخلاف این که بگیم وحدت مطلوبه، اسم نماز جعفر طیار میاد باید این شرایط هم داشته باشه، اون دیگه نماز جعفر طیار نیست. اصرار دارم دوستان حمله بر افضل الفردین رو، یعنی مطلق رو هم کنیم بر کف، مقید رو هم کنیم بر افضل فردین، مرحله ایدئال، اینو با مرحله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، یعنی مطلق رو هم کنیم بر اصل مطلوب، مقید رو هم کنیم بر تعدد مطلوب، لذا دو تا عمل میشه، اون مقید، یعنی این مقید نیست دیگه. حالا اینجا دوستان بگیم که کسی که میخواد استخاره بگیره، یک مطلوب اینه که بره دو رکعت نماز بخونه، اما دو تا دیگه مطلوب هم داریم، این دو رکعت بره تو مسجد، اونم در غیر وقت فریضه.
لازمه
یه
تعهد
مطلوب نه، دو تا فرده ممکنه ثواب بیشتر باشه اما افضل فرده نیست. یعنی شما اگر مطلقا انجام داده یه کار کرده، یه مستحب مثلا، اگر اون کار کرده دو تا مطلوب انجام داده، دو تا مطلوب غیر از اونجا در واقع یک مجهول بود اما مرحله عالی داشت، مرحله دانی. الان اینجا دو تا مجهوله، دو تا مجهوله. نماز جعفر طیار جهل شده و جهل شده که تو این نماز جعفر طیار شما والعادیات بخونید. مثل اینکه مثلا ببینید در نماز فرض کنید، در نماز یک کسی فرض کنه یه بندی از دعای کمیل هم بخونه، حمدو بخونه، سوره رو بخونه، قنوت هم بخونه، یه بندی از دعای کمیل هم بخونه، میتونه بگیم این نماز افضل نسبت به نماز بدون اینکه دعای کمیل توش باشه؟ یا این یه مطلوبیه، چون قطعا دعای کمیل مطلوب خداست که در یه مطلوب دیگری قرار داده. حالا یه دفعه نمازگزار قرار میده، یه دفعه قانونگزار قرار میده. خیلی دوستان باید مواظب باشیم اونجایی که یک پدیده‌ای به عنوان مطلوب عالی مثلا در واجب یا در مستحب هست، یا به عنوان مطلوب دوم، مطلوب دوم. علمای ما معمولا در مستحبات این بحثو دارن که اگر کسی مثلا واسه یک کسی میگه من نمیتونم نماز شب 300 بار العفو بگم، یه دفعه میگیم 300 بار العفو افضل الفردین از نماز شبه و الا شما 3 بار بگو، یه دفعه میگه اصلا نماز شب العفوش 1 باره 2 باره. منتها خوب است به عنوان مطلوب ثانی انسان العفوها رو زیاد کنه، رضا اون ثواب خودشو داره، نماز شما ثواب خودشو داره. ببینید حالا در اینجا آیا حمل بر افضل الافراد بکنیم یا مطلق و مقید بگیریم یا همین که امروز من عرض کردم تعدد مطلوب؟ مثلا من به شما عرض بکنم، من قاطی شدن اینا رو خیلی دیدم، اما این که یه بحث اصولی که جدا کرده باشه اینا رو از هم تا امروز من ندیدم، حال اگرم باشه ممکنه گوشه و کنار باشه که به ما نیست، لذا باید روش تأمل بشه، پخته بشه. علی حال ببینید من اینجا نمیخوام الان موضوع اصولی بگیریم، الان غلطه. اون چه مهمه اینه که امام یه فرایندی تعریف کردن و چون اون مبنای اول امروز مبنای غیر مشهوره دیگه، این دوتا مبنا چه باب افضل الافراد باشه یا تعدد مطلوب باشه کفش به همین خوندن دو رکعت نمازه. البته اگه بره تو مسجد و تو غیر وقت فریضه مثلا میگیم افضل الافراد یا بگیم تعدد مطلوبه. اینا دوستان همش میشه گروه چندم، گروه دوم. ضمن یه قید دیگه هم داشت این گروه دوم، اونی که من خوندم داشت که 100 مرتبه استخاره بکنه. این 100 مرتبه شو دیگه هیچ حساب نکنید، چون بعضی جاها داره اگر کار مهمه 100 بار، اگر مثلا غیر مهمه به نظرم یه جا داره 3 بار. یعنی رو درجه کاره که آدم از خدا طلب خیر بکنه یا نکنه. لذا عدد دیگه این بحث تغییر اینا درش هست، بعضی جا داره 3 بار، بعضی جا داره 100 بار، بعضی جا داره اگه مهم 100 بار، اگر نباشه نمیدونم 3 بار اگه اشتباه نکنم. این لذا اینو ما روش حساب نکردیم. اجمالا اینا تمام شد گروه چندم علما، گروه دوم. ولی این نکته کانونی و محوری آقایون اینه که در این طایفه هم با اینکه یه فرایندی ارائه شده ها از رفتار، اما استخاره در این روایات تعریف همون معنی لغویشه. حالا اسم بذارید آزادی،
طلب خیر تنها
نیست، همش هم قلبی نبود که، بعضی خود اعظم الامرینه. بذاریم استخاره هضمی، اونم هست دیگه، اعظم الامر. هر چی میخواد بذاره.
نماز دعا تنها نبود،
سرگردانی بود که سرگردانی بود. این هم که گفتیم، ما همین رو گفتیم، شما چرا تکرار میفرمید؟ اصلا گفتیم فرض این روایات سرگردانیه. و اما طایفه سوم، دقت بفرمایید، طایفه سوم که یه دونه روایات چه خوندیم همون روز چهارشنبه، امروز داریم دیگه گروهی نگاه میکنیم نه موردی. طایفه سوم آقایون روایتی بود که علی ابن موسی ابن جعفر یعنی سید ابن طاووس نقل کرده بود که امام فرموده بودن، امام باقر. ما استخاره رو یاد می گرفتیم همینطور که سوره های قرآن رو یاد می گرفتیم. ببینید در این زمینه ما چندین روایت داریم که مرحوم شیخ هور سه تاشو نقل میکنه، مرحوم مجلسی هم این سه تا رو نقل میکنه، یه چهارمی هم نقل میکنه. حداقل چهار پنج روایت از این دو تا کتاب ما تو این زمینه داریم به همین مضمون ها. کنا نتعلم الاستخاره کما نتعلم سورت من القرآن. ما یاد می گرفتیم استخاره رو همینطور که یاد می گرفتیم سوره قرآن رو. بعدم امام یه جاش دارن که دیگه قمم هم نبود که ما اوالی ازا استخرت الله الا ای جنبی وقتو، بر کدوم طرف بیفتم، طرف راستم بیفتم یا طرف چپم. حالا حتما منظور این طرف راست و چپ بدن که نیست که، بیفتم تو خط راست یا بیفتم تو خط چپ، حالا این که منظور باز اون ذهنتون جا نره ها، یعنی خلاصه این بردم یا اون بردم، هرچی پیش بیاد، منظور اینه هرچی پیش بیاد برم. ما اوالی. ببینید اینم یه گروه. خب یه نکته ای که من روز چهارشنبه هم اشاره کردم ولی نشد بازش کنی اینه که اصلا این یعنی چه ما سو استخاره رو یاد می گرفتیم همینطور که سوره های قرآن رو یاد می گرفتیم از گذشتگانمون، یا یه روایت سنی ها دارن آقایون، ظاهرا ما سنی ها باشه فکر کنم، که جابر نقل میکنه، جابر ابن عبدالله میگه که رسول گرامی اسلام یاد میداد به ما مسلمانان استخاره را در همه امور، همینطور که سوره های قرآن را یاد میداد. ببینید این استخاره که پیغمبر یاد مسلمان ها میدادن، ائمه هم یاد بچه هاشون میدادن، اهل بیت یاد بچه هاشون میدادن، این چی بوده؟ یعنی همین یاد میدادن که مثلا از خدا طلب خیر بخواه، این بوده مثلا. حالا من سه احتمال مطرح کنم، شما روش تأمل کنید تا فردا. این احتمال، خب اگه این باشه، این که خیلی یاد دادنی نداره، خب یه کلمه میگیم، اونم امام میگن کنا نتعلم، ما دائم یاد میگرفتیم. استخاره اونجوری که اصلا فرایند نداره آدم طلب خیر از خدا بکنه، مگر اینکه آقای اون مراد از یاد گرفتن یعنی دیدید مثلا یه بچه میاد وارد میشه سلام نمیکنه، میگیم یاد نگرفتی سلام کنی. حالا سلام کردن که یاد گرفتن نداره که، یه کلمه میگم بابا هر جا رفتی سلام کن. بله این که یاد، یا مثلا میگم سلام یادش داده، خوب یادش داده، یعنی ملکش کرده، در واقع یادت داده یعنی چجور تعبیر کنیم، جزء گفتمانت کرده. اگه این طور باشه خب میتونه استخاره به همون معنای بسیط لغویش باشه، یعنی طلب هسته. پیغمبر همیشه که سورای قرآن رو به مسلمان یاد میداد، این که از خدا خیر رو بخوان مطلبم چون مهمه، باید مسلمان ها ادب بشن، ممکنه پیغمبر دائم اینا رو میگفت. پس این اگه این طور باشه میشه همون معنای بسیط باشه. یا این که دیدم بعضی اینجوری میخوان بگن، البته ظاهرا اصل و ریشش هم یه اشاراتی از سید ابن طاووسه. دیدم یکی از آقایونم به نام دانش استخاره 5 جلد کتاب نوشته تحت عنوان دانش استخاره. بگیم نه، اصلا استخاره یه دانشه، همینطور که بطون آیات یه دانشه، مثلا اشارات قرآن، رموز قرآن، بگیم اصلا اصحاب دانش قرآن رو یاد می‌دادن و رضا اینا متخصص هم بودن که از آیه یه چیزایی برداشت کنن که دیگران برداشت نمی کردن. یه احتمال سومی هم هست که نه آقا، نه به اون سادگی، نه به این پیچیدگی که 5 جلد نیازم باشه کتاب نوشته بشه، اسمش هم بشه دانشه. آخه دانش یه باری داره، یه دفعه میگیم مسئله استخاره، یه دفعه میگیم گرایش، یه دفعه میگیم دانش. دانش اصول، دانش فقه، دانش تفسیر، دانش استخاره. نه به اون نه به این، بلکه منظور از استخاره یه فرایندی که حالا همین که الان گفتیم باشه، دو رکعت نماز و 100 مرتبه استخاره و تو مسجد، یا بعضیاش هست دوستان روزه سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه روزه بگیره، بعد دو رکعت نماز بخونه، بعدم یه دعا. البته دعاها مختلفه، تو چند تا روایت مختلفه. چی؟ من گفتم جمعه؟ بله حق با شماست، نمازش جمعه است. فصوم از ثلاثا و الاربعا و الخمیس ثم صل یوم الجمعه. بله اینجا اصلا تو برگه درست نوشتم، نگاه کردم اینم فردا بگم برگه رو اصلاح کنی، نه برگه رو درست نوشتم. سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه روزه بگیره، روز جمعه در یه مکان نظیفی نماز بخونه، معلومه که مسجد خصوصیت نداره اون تا، و بعدم نگاه به آسمون کنه بگه اللهم اینی اسألک بأنک عالم الغیب و شهاده الرحمن الرحیم تا آخر. اینا 100 بار بگه. بگیم آقا منظور از استخاره این فرایند به اصطلاح مشخصه. حالا از کلم دعاش فرق میکنه، مثلا تو روایت بعدی داره که لباس هم بپوشه، چه لباسی بپوشه، به خودش ازار ببنده لنف، بعد سجده کنه، لا اله الا الله بگه، خدا رو تعظیم کنه، تمجید کنه، گناهانش رو یاد کنه، اینها. یعنی مراد از استخاره این باشه. که دوستانی طایفه چهارم همین گروه روایاته، روایاتی که برای استخاره یه فرایند نسبتا مفصل با یه دعای یک صفحه‌ای نقل میکنه. ببینید و جالب اینه که اسم اینو میذاره استخاره، نکتش اینه، میگه ازا عرد تو امرن و عرد تل استخاره. میخوام فرقشو با گروه 1 و 2 بگم. میگه وقتی که تصمیم به کاری گرفتم و میخوام استخاره بگیرم چه کار کنم؟ امام میگن این کارا رو بکن. فرق طایفه چندم شد؟
چهارم.
فرق طایفه چهارم با طایفه 1 و 2، چون طایفه 3 که بیان نداشت، فقط داشت ما استخاره رو یاد میگیریم، که من گفتم 3 احتمال میدیم که این، که من معتقدم همین رو میخواد بگه، نه دانش استخاره نه اون صرفی که خدایا طلب خیر، اینو میخوام بگم، اون فرایند رو. ببینید اسم اینو میذاره استخاره، میگه من میخوام استخاره بگیرم، امام میگه این کارا رو بکن. اینم گروه چندم، گروه چهارم. اگه دقت کنید هنوز ما به این روش معمول نرسیدیم. انشاءالله طایفه 5 و 6 و 7 و 8 هم داریم فردا. الحمدلله.